انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم مطابق روزهای گذشته در این ساعت برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که انشاءالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اجبار استادان دانشگاه های افغانستان به یادگیری کامل زبان های فارسی و پشتو، و تفاهم نامه تعلیماتی اداری تخنیکی و مسلکی حکومت طالبان با مؤسسه آلمانی استیه. وزارت تحصیلات عالی طالبان استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های افغانستان را ملزم کرده که به هر دو زبان فارسی و پشتو تسلط پیدا بکنند و بتوانند به هر دو زبان تدریس کنند. در این مکتوب هفت ماده‌ای تاکید شده که استادان دانشگاه افغانستان باید با هر دو زبان آشنایی کامل داشته باشند و آثار علمی خودشان را به هر دو زبان بنویسند. همچنین بر اساس این دستور استادان و کادرهای علمی دانشگاه‌های افغانستان باید از کاربرد کلماتی مثل دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دانشکده در آثار علمی، پژوهش‌ها، تألیفات و ترجمه‌های خودشان خودداری بکنند. این نخستین بار هست که استادان دانشگاه افغانستان ملزم میشن که به هر دو زبان فارسی و پشتو توانایی تدریس داشته باشند. این در حالی است که تا پیش از این بر اساس قانون تحصیلات عالی افغانستان استادان دانشگاه ها و سایر نهادهای تحصیلات عالی اجازه داشتند که به زبانهای رسمی تدریس بکنند و عملا هیچ اجباری برای تدریس به هر دو زبان رسمی وجود نداشت. بر این مبنا استادان دانشگاه در بیشتر مناطقی که ساکنانش فارسی زبان هستند با زبان فارسی و در مناطقی که ساکنانشان پشتو زبان هستند با زبان پشتو تدریس می‌کردند و هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت. همکارم حسین زاده دقایقی قبل گفتگویی داشت با دکتر زینب مودودی استاد دانشگاه کابل و نخست ارزیابیش را از این مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان جویا شده.
سلام و
خسته نباشید
خدمت اعضای محترم رادیو دری. مکتوبی که در حال حاضر ما شما میشنویم و میبینیم ادامه مکتوباتی هست که از زمانی که طالبان آمدن به افغانستان در وزارت تحصیلات عالی مکتوبا نشر شده. از همون ابتدایی که اینها آمدن مکتوبای خود بیشتر و زبان پشتو زبان میکردن به پاینده ها و این خوب نکاتی داشت که اکثر اساتیدی که هستن فارسی زبان هستن به این اعتراض داشتن که ما تو باید یا به دو زبان بیای یا ترجیحاً زبان فارسی بیای، خصوصا در شهرهای فارسی زبان که باز بیشتر تاکید رومی بود که به دو زبان بیان حسابه. بعد اینا تاکید باز روی همون زبان پشتو داشتن، حتی سردر بعدی پاهنزیار دانشگاه نوشته بود پاهنتون کردن و دانشکده ها پاهنزی و رفته به سمت تک زبانه رفتن و این اقدامشان هم اقدامه به سمت دو زبانه نیست، به خاطر از اینکه در طول 40 ساله که ما مهاجرت داشتیم ما مهاجرینی داشتیم که خصوصا در ایران تحصیل کردن و اینها با تحصیلات عالی برگشتند. کسایی که مهاجر شدند در اروپا و آمریکا به ندرت برگشتند، شاید 5% اونا هم بر نگشتند برای تحصیل کرده های ایران، همه برگشتند و در کادرهای علمی مشغول شدند و اینها تسلطی بر زبان پشتو ندارند متاسفانه و این اقدام طالبان به نوع غیر مستقیمی کنار گذاشتن این کادر مجرب علمی هست. قطعا این اقداماتی که کردن این اولین اقدامشان نیست، این اقداماتی هست که نمودار شده بر اساس اقدامات قبلی بوده که آهسته آهسته پیش رفتن و تا اینجا رسیدن و بهتر است که از همون اولی بگوییم که اینها وقتی آمدن اساتید پشتو زبانی که خواهی بودن اونا رو منفرد نکردن، اما اساتید فارسی زبانی که 20 روز اینها آقای رازی بودن کلشان منفرد کردن و اگر که قانون میخواست اجرا بشه باید به هر دو قشر از اینها جدای از زبان اینها اجرا میشد و متاسفانه در این قسمت اینها زبان پشتو رو ترجیح دادن و همین حالا هم در ریاست پوانزه ها به ندرت شما میتونید فارسی زبان پیدا کنین که رئیس پوانزه باشه، یا ای که در زمان گذشته بوده و حالا هنوز سر جای خودش باشه، این صحت نداره و اینا جابجایی هایی را انجام دادن، خصوصا در قسمت دانشگاه کابل. اینها اکثریت اساتید فارسی زبان تاجیک و هزاره را منفک کردن، بهانه های مختلف، یکی را ای که غیرآذری داره، یکی که وقت تحصیلش تمام شده و برنگشته، یکی به ای که از ابتدا در حال تحصیل بوده که ما این منحیص استاد گرفت و ما عیناً همین چیز در بین استادای پشتو زبان هم داریم و متاسفانه اونا در حال حاضر استاد هستن، باش میگیرن، ولی استادای پشتو زبان منفک و در خانه نشسته یا مجبور به ترک افغانستان شدن به دلیل
بر اساس این مکتوب همچنین کادرهای علمی دانشگاه افغانستان از بکار بردن کلمات مثل دادگاه، دادستانی، دانشجو، دانشگاه و دانشکده در آثار علمی و تألیفات باید خودداری کنند و از چنین کلمات استفاده نکنند. فکر میکنن هدف از انتشار چنین چیزی چی هست؟
همینطور که قبلا هم به شما گفتم، اینا به سمت تک زبان رسمی می روند، یعنی می خواهن کم کم اعلام می کنن که زبان رسمی افغانستان یک تک زبان پشتو هست و این اقدامات ذره‌ای هست که کم کم انجام می دن، چون که نمی خواهن یک دفعی یک استکاف ایجاد کنن، کم کم به این سمت دارن می روند.
شما پیشتر اشاره داشتین به محدودیت هایی که بر اساتید در دانشگاه افغانستان به وجود آمده، میخواستم ببینم که در حال حاضر وضعیت اساتید خانم در دانشگاه افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که نمیتونن تدریس کنن و اکثریت اونها خانه نشین هستن و بعضی از اونها هم که نمیتونستن تحمل کنن این وضعیت، مجبور به مهاجرت شدن و در حد خیلی پایینی از اینها هنوز معاش دریافت میکنن، اونهایی که سکوت کردن در مقابل این همه ظلم و نقض حقوق بشری که علیه زنان در افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان انجام شده. کسانی که سکوت کردن از دسته خانم ها، اونا هنوز حقوقشان میگیرن با 10% کاهش حقوق نسبت به مردان و در خانه هایشان نشسته هستن. و البته من روی همین موضوع هم یک مشکل اشکال شرعی رو وارد میسازم، و همین که اینها به سمت تنپروری و تنبلسازی جامعه میرن. اینطور نمیشه که کس در خانه نشسته باشه و یک پول اصلاح مفت دریافت میکنه در ازای کاری که انجام نداده و ایستاده که در خانه می نشانن و حقوق رو میارن، یک حساب روزی از زیر دوچار اشکال شرعی میکنن اگه به این زمینه هم دقت نماین. و دیگه این که اینا که میخواستن زمینه رو ایجاد کنن، دیگه 2 سال شد این چطور زمینه ای هست که هنوز ایجاد نشد، و در حالی که ما یک کشور اسلامی بودیم، ما کدام چالش اسلامی نداشتیم که حالا اینا بخواهن نه اسلام کنن، نه اسلام رو به زنای ما بیارن، نه قطعا این جامعه مسلمان بوده، آمادگی همه نو تغییر داره و میتونستن همون بخشنامه های خود بدن که به در قالب اسلامی خانما حاضر شدن در جامعه حضور داشته باشن، تدریس داشته باشن، حتی پیشنهاد بشیفت شدن از توی بعضی از اساتید که ما یکی از اونها بودم ارائه شد که میتونین 2 شیفت داشته باشین، آقایان دیگه یک شیفت بیان و خانم‌ها دیگه یک شیفت و مسئولین خانم هم کاملا خانم باشه یا معاون پوانزه یا خانم باشه که در شیفتی که خانم‌ها هستن خوب کامل بشه همه کار انجام داد. متاسفانه اینا او رو هم اجرا نکردن با توجه به اینکه محصولای ما هم 50-50 بودن و هیچ مشکلی از لحاظ سنفا به وجود نمی آمد که ما بگیم یک سنف خالی میشه که کامل پسر باشه یا کامل دختر باشه. این اقدامات میتونستن انجام بدن و متاسفانه انجام ندادن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر زینب مودودی استاد دانشگاه کابل. قلندر عباس سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری مشترک عرضه خدمات صحی در افغانستان تأکید کرده. وزارت صحت عامه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در دیدار با معاون سفیر ایران در مورد پیشرفت کار مرکز درمان سرطان در افشار کابل، شفاخانه در حال ساخت ایران در بامیان و ایجاد شفاخانه برای درمان بیماران شکر در ننگرهار و ارتقای خدمات صحی و درمانی و همکاری مشترک میان دو کشور تأکید کرده. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کشور جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری عرضه خدمات صحی در افغانستان قدردانی کرده. قابل ذکر هست که سرپرست وزارت صحت عامه طالبان در سفر خودش به ایران چندین توافقنامه صحی را امضا کرده که در برنامه‌های گذشته گزارشات و همینطور گفتگوهایی را در همین ارتباط تقدیم شما خوبان شنونده کردیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:02 دقیقه است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان میگن که از خدمات عامه محروم هستند. اونا از خرابی راه‌های مواصلاتی و معیاری نبودن سرک‌ها و همچنین نبود مخابرات در این ولسوالی هم شکایت دارند. این باشندگان می‌افزایند که خرابی جاده‌ها، نبود خدمات اینترنتی و نبود برق از مشکلاتی جدی مردم این ولسوالی محسوب میشه که حکومت گذشته به او توجه نکرده و حکومت فعلی همچنان اقدام برای حلش نکرده. گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری از بدخشان.
باشندگان ولسوالی شهری بزرگ در بدخشان از نبود خدمات عامه ابراز نگرانی نموده میگویند از سالها بدین سو با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم میکنند. این باشندگان میافزایند خرابی جاده ها، نبود خدمات اینترنتی و نبود برق از مشکلات جدی مردم این ولسوالی محسوب میشود که حکومت گذشته به آن توجه نکرده و حکومت کنونی همچنان اقدامی برای حل آن نکرده است.
میخواهیم که این سرکات جور شود، جغل ریخته شود، لنگر زده شود تا ما از مشکلات خلاص شویم، شهروندان ما از مشکلات خلاص شود. ما از کسانی که بشر دوست هستند، خدمت مردم مسلمان و مستضعف ما را میکنند، مردم های غریب بیچاره را میکنند، ما از آنها بسیار تشکر میکنیم که سرکای ما را منظم جور بکنند.
علی پیری کهنسالی که 6 دهه از عمرش را در این ولسوالی گذرانده، او میگوید حکومت گذشته در خصوص مشکلات آنان کاری نکرده است و حال انتظار دارند تا حکومت کنونی به آن رسیدگی نماید.
65 نفر هستم، همه سرکا جور نشه، بچه های مسلمان ها در اینجا شهید چه؟ این علم سوالی که دولت اسلامی همین سرکا جور شود، همین سرکا سیه شود.
هرچند مردم در برخی از محلات با استفاده از امکانات شخصیشان کاری برای ترمیم جاده ها کرده اند، اما به باور باشندگان این ولسوالی جاده هایشان نیاز به ساخت و ترمیم استاندارد دارد که حکومت باید به آن توجه نماید.
با توجه حکومت، با توجه مردم، این همه قکار شده، این کار در وطن بسنده نیست. از این با بالاتر، از مقامات مربوطه میخواهیم که بالای ولسوالی توجه کنه. هیچ توجه بالای ولسوالی نشده. وضعیتی را که میبینیم ده ها زمیستان 10 نفر 15 نفر از مردمای ما در اینجا متراشون چپه میشود.
در همین حال مولوی فضل الله حنیف ولسوال شهری بزرگ با آنکه مشکلات مردم را میپذیرد، اما میگوید ساخت تمام جاده های این ولسوالی از توان حکومت محلی بیرون است و از حکومت مرکزی میخواهد که برای پایان دادن به نگرانی مردم به خواست های مشروع آنان رسیدگی نمایند.
در مدت کمی ما شاید گفته میتونیم که متفرق در وجود است
100 کیلومتر به بالا از اینجا سرک کار شده و تحت کار است و پلانی جدید امسال ما داریم و ان شاء الله امیدی است که این مردم ان شاء الله هم به دین آباد میشون هم به دنیا.
ولسوالی شهری بزرگ یک از واحدهای اداری ولایت بدخشان به شمار می رود که نزدیک به 100 هزار نفر جمعیت دارد. باشندگان این ولسوالی به دلیل نداشتن جاده‌های استاندارد همساله در مسیر رفت و آمد به مرکز این ولایت قربانی می دهند و اکنون باشندگان آن از حکومت می خواهند به مشکلات عمده آنان مانند ساخت جاده، فعال کردن شبکه‌های اینترنتی و وصل کردن این ولسوالی به برق 24 ساعته رسیدگی نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی حکومت طالبان به منظور تقویت آموزش‌های تخنیکی و مسلکی تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه آلمانی STN در کابل به امضا رساند. غلام حیدر شهامت رئیس این اداره در مراسمی که برای امضای این تفاهم‌نامه برگزار شده بود تأکید کرد که در حال حاضر زمان جهاد اقتصادی و بازسازی است و باید زمینه کار را برای مردم افغانستان فراهم کرد.
فعلا وقت جهاد اقتصادی است، وقت بازسازی است، وقت دستگیری مظلومانی است که سالهای سال به جرم مسلمان بودن و به جرم اینکه وطن آنها منابع سرشار اقتصادی داشت و معدنی داشت مورد تجاوز قرار گرفته بودند. فلذا اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در شرایطی که نیاز ما و نیاز وطن و این ملت عزیز ما که رفع فقر است در مدت بیشتر از یک سال تلاش‌های فراوانی را انجام داده است و فقر چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در دعای خود می‌فرماید که اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، بار الها به تو از فقر پناه می‌برم. فلذا اهداف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی دو چیز است: فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای نیازمندی‌های بازار کار. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال 1302 در زمان حکومت امیر امان الله خان ایجاد گردید که در سال 1402 صدمین سال خود را پوره کرد. از آنجایی که دنیا در حال پیشرفت سریع است و باید یک وطن و یک نظام جوابگوی نیازهای او ملت باشه، جامعه افغانستان نیز با داشتن چیز کم 40 میلیون جمعیت و موجودیت 60% در سن 15 تا 65 بیکار می باشد. افزایش حدوداً 500 هزار نفر در سال و نزدیک به 41 هزار نفر نیروی کار در هر ماه ارقام بیکاری را افزایش می دهد. این شرایط در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. من همیشه گفتم که مشکل افغانستان بیکاری نیست. فعلا در رشته PLC ماهانه 5000 دلار معاش میگیره انجینرهایی که از خارج میایه و نظام گذشته در طول 20 سال حتی یک انجینر رو هم تربیه نکرد. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که مکلفیت اصلی از او رفع نیازمندی های صنایع و بازار کار بود کار اساسی نکرده، واقعا بعد این نیازها رفع میشد و فعلا در استخراج معادن ما نیاز به افراد ماهر و متخصص داریم که بازم در 20 سال گذشته تربیه نشده است. در بخش ریل و ساختمان و زراعت‌های مدرن باز هم ما نیازمند تعلیم و آموزش مسلکی هستیم و اینا چیزی است که واقعا کسانی که احساس مسئولیت میکنه دردآور و رنجاور است. ما کوشش میکنیم که چیزی که فعلا جریان داره، نماینده های صنایع شاید وجود داشته باشه که فعلا حتی ما نمیتونیم بگیم به معنای واقعی در بخش صنعتی مستقل هستیم، به خاطر که انجینری که از بیرون میایه این انجینر شاید یک روز باشه و شاید روز دیگر نباشه. اختیار او فابریکه و او صنعت در دست کسی است که از بیرون می آید. اما یک جوان مخلص و تحصیل کرده ما به خارج می رود و اونجا تشنا بر پاک می کنه و این مکلفیت نظام هست که باید به شرافت و کرامت افراد فهیم و دانشمند خیش ارج قائل بشه.
رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در ادامه سخنان خودش تاکید کرد که اداره او کوشش میکنه که نوآوری‌هایی را برای جوانان افغانستان فراهم کنه و در این زمینه دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران با این اداره همکاری داره.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این راستا سال گذشته قدم خوبی را برداشت در ایجاد مرکز نوآوری برای جوانان ما که لله الحمد ما هجرت معکوس را داشتیم که یک دو نفر از بیرون از افغانستان مجدداً به افغانستان برگشتند و با زحمات و تلاش های اداره و همکاری مؤسسه ستی‌این هموطن بمان ما تصمیم داریم که یک قدم بزرگ دیگری را در راه خودکفایی و استقلال صنعتی وطن عزیز خود برداریم. افغانهایی که در جرمنی هستند، جناب وردکسای و خانم شکیبا و دیگر همکارانشان که واقعا زحمت میکشه که کار آبرومندانه و عزتمندانه را در این وطن ما مهیا کنیم. ما کوشش میکنیم که در این وطن مظلوم زمینه کار بو فراهم بشه، در اینجا صنایع ما نیازها از نا برطرف بشه، در بخش معادن میبینیم که بازم ما نیاز داریم، این نیازها باید رفع بشه، در بخش راهن نیاز جدی داریم که لله الحمد قدم های بسیار خوبی برداشته شده، در رشته پیلسی برق الحمدلله امسال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی قدم های ابتدایی برداشته که دانشگاه آزاد اسلامی ایران قبول کرده که امسال دو رشته انشاءالله اونا تدریس شروع میکنه. بخش برق پیلسی گفتم که هر انجینر ما ماهانه $5,000 معاش میگیره اما هیچ افغان وجود نداره، همه خارجی هست. در بخش راهن هم اونا قبول کرده.
غلام حیدر شهامت در ادامه تاکید کرد که تفاهم‌نامه‌ای که با مؤسسه ستی‌این امضا میشه گامی در جهت رشد اقتصادی افغانستان است.
ما با تفاهم‌نامه‌ای که با مؤسسه ستی‌این امضا میکنیم لله الحمد در سال 5 رشته مورد نیازی که وطن عزیز ما، صنایع ما، بازار کار ما، فابریکه های ما نیاز داشته باشه رشته های بروز و مدرن جرمنی انشاءالله با همکاری مؤسسه ستی‌این انتقال میدیم و حتی نصابی که در اونجا در 3 سال تدریس میشه انشاءالله در اینجا به مدت 1 سال تدریس بشه که یک گام بسیار مهم انشاءالله در رشد استقلال اقتصادی و صنعتی ما و شما خواهد بود. شما بهتر میدانید که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با در نظرداشت اهداف بزرگ امارات اسلامی افغانستان و منافع اولیای کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته که الحمدلله توانسته کادرهای علمی خیش را حفظ نماید و با کمک دونرهای خارجی و مؤسسات همکار مانند مؤسسه ستی‌این برای یک هدف بزرگ به تفاهم برسیم که سالانه 5 رشته مدرن و جدید کشور آلمان که از هر نگاه بازار خوب در کشور عزیز ما دارد قرض ترویج به کشور وارد نماییم. شما میدانید که ماشین ها اکثر بخش های پارک های صنعتی ما نیز از نوع کشور جرمنی است. ما یک فرصت و سهولت خوب توسط مؤسسه ستی‌این برای ترتیب تکنیشن ها فراهم می سازیم تا یقین کنیم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی می تانه این مکلفیت را انشاءالله به دوش بگیره و این نیاز را رفع بسازه.
خب بخشی از صحبت‌های غلام حیدر شهامت رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شما دوستان در جریان زلزله‌ها در ولسوالی‌های پکتیکا بودید و تلفاتی که به هر حال ایجاد شد در این زمینه، یکی از تبعات زلزله این هست که بخش زیادی از مردم سرپناه خودشان را از دست میتن و این مسئله میتونه که بر اونا مشکلات جدی را ایجاد بکنه، خصوصا اگر به فصل سرما برخورد بکنه که با توجه به سرمایی هم که در داخل افغانستان هست و در سال گذشته هم بود این مشکلات بسیار بسیار بیشتر میشه. خبری را داریم که در ارتباط با ایجاد سرپناه برای زلزله زدگان ولسوالی های پکتیکا ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست. میخواییم در ارتباط با همین خبر با آقای زاهد صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشم چنین با شما و شنوندگان برنامه نکاح سلام و احترام. ولایت پکتیکا که سال گذشته شاهد یک زلزله بسیار کم سابقه به سطح افغانستان بود و بعد از این زلزله و زلزله‌ای که خصوصا در ولسوالی هایی که در پکتیکا رخ داد، ولسوالی های دورافتاده بود، ولسوالی سردسیری بود و زمستان گذشته هم بعد از این زلزله یک زمستان بسیار سخت برای بازماندگان این زلزله بوده، خصوصا بله. کسانی که خانه هایشان را از دست داده بودند و بخش اعظم برخی ولسوالی های پکتیکا در این زلزله خانه هایشان را از دست داد، صدها نفر کشته بر جای گذاشت و هزاران زخمی. ولی نبود سرپناه یکی از مشکلات بسیار جدی برایش باشندگان پکتیکا بعد از این زلزله بوده. ولی به تازگی گزارش هایی هستند که بعد از آن که کمک های قابل ملاحظه به سطح ملی و بین المللی به این ولسوالی ها رسید و انجام شد، ولی کمبود و نبود مسائل بنیادی مانند تخریب خانه های این مردم هنوز هم به یک مشکل جدی تبدیل شده بود و بحث برانگیز بوده. ولی به تازگی گزارش های منتشر شده از این ولایت که نهادهای جهانی به اسم کرویداد به زلزله زدگان در پکتیکا حدود 400 منزل مسکونی ساخته است. مسئولین محلی در پکتیکا میگویند که نهاد بین المللی کرداید به زلزله‌زدگان در ولسوالی گیان پکتیکا خانه های رهایشی ساخته است. متیولای منصور رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در پکتیکا گفت که این خانه ها اعمار شده و شاید هم برای برخی دیگر فامیل ها هم ساخته شود. با گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی پکتیکا، کار ساخت 374 منزل مسکونی از سوی نهاد بین المللی به اسم کرداید در این ولایت تکمیل شده و با آسیب دیدگان این 374 خانه هم تسلیم داده شده است. گفته می شود که ساخت این تعداد از خانه ها در مجموع 55 میلیون افغانی مصرف برداشته است. پیش از این هم برخی نهادهای جهانی به آسیب دیدگان یا بازماندگان زلزله ویرانگر سال گذشته در پکتیکا شتابته بودند، برای آنان خانه ها ساخته بودند که در این جمله از افراد که کمک کردند راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان و ستاره درخشان کرکت جهانی بوده که به پکتیکا و بازماندگان زلزله ده ها منزل مسکونی ساختند. این کمک ها هنوز هم از سوی برخی نهادهای ملی و جهانی ادامه دارد و این آخرین موردی بود. تابستان سال گذشته زمین لرزه جنوب شرق افغانستان را به شدت تکان داد که در پایان در ولسوالی های گیان پکتیکا و بخشهایی از ولایت خود صدها تن کشته شدند و بیش از 1000 نفر هم زخمی شدند و تعداد زیادی از خانه ها هم به گونه کامل تخریب گردیدند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما، بخیر باشید. خدا
نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد، اما فرصت خیلی کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من یک خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده و بعدش هم خداحافظی بکنیم. منابع خبری گزارش دادن که افغانستان و پاکستان به خاطر تسهیل تجارت و روابط بازرگانی میان دو کشور یک دروازه غیر رسمی را برای تردد موترهای باربری در مرز اسپین بولدک گشودند. تاجران در قندهار میگن که ایجاد دروازه برای اونا سهولت‌های بیشتری فراهم کرده، چرا که در گذشته به دلیل ترافیک سنگین نمیتونستن کالاهای تجارتیشون را در زمان معین به بازارها برسانن. بر اساس گزارش منابع خبری این کار بر اساس پیشنهاد تاجران دو کشور صورت گرفته، چرا که در گذشته عبور و مرور موترهای باربری چندین روز را در بر می‌گرفت. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.